بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع فضل القرآن. جلسه 24.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجعل ثواب مجلسی و منطقی رزاق. باب ثواب و قرائت القرآن در کتاب فضل القرآن کافی شریف، حدیث 4. ابو حمزه سومالی از امام باقر علیه السلام نقل میکنه: من ختم القرآن به مکه من جمعت الى جمعه. اگر کسی در مکه از جمعه تا جمعه خط قرآن، او اقل من ذلک، که اینکه از جمعه تا جمعه کمتر از خط قرآن، او اکثر یا بیشتر از یک خط قرآن، و ختمه فی یوم جمعه، و ختمش هم باز در روز جمعه باشه، یعنی یک بار ختم قرآن در جمعه. کتب له من الاجر والحسنات من اول جمعه کانت فی الدنیا الى آخر جمعه تکون فیها. برای او اجر و حسنات اینطور می نویسن: از اول جمعه ای که در دنیا بوده تا آخر جمعه ای که در دنیا بوده. و این ختمه فی سایر الایام فکذالک، تو سایر ایام اگه خط بکنه این شکلی برش می نویسن: شنبه تا شنبه برش اینجور حسنات می نویسن، یک شنبه تا یک شنبه. این مطابقت ایام که هفتگی مثلا بنا باشه انجام دادنش و از روزش مطابقت بکنه، حالا اگه یک هفته نشد دو هفته. و این ختم قرآن اینجور با برنامه باشه. حالا چه سریست؟ یکی این که روز جمعه رو، خب چون خود جمعه شرافت داره از جهت اعمال و اینا، حسنات درش تضاعف و فیه الحسنات، حسنات و اجر و اینها درش مضاعفه، چون اشرف سید الایامه روز جمعه، در بین ایام بهترین روز و مهمترین روز روز جمعه است که اصلا عیده به یک معنا و همردیف با اضحا و فطر و قدیر و اینها، چهار عید هست، یکیش روز جمعه است. و از طرفی ختم قرآن با این برنامه که حالا چطور میاد و وقت مطابقت پیدا میکنه با جمعه اول انسان تا جمعه آخر انسان، این حالا توش اسرار و نکات خاصیست که حالا بحثش مفصله و اصلا روی یک ختمه. حالا اگه کمتر هم شد، چون کمترش رو هم حضرت فرمودن، یعنی بنا رو داشته باشه که از جمعه تا جمعه ختم قرآن کنه، این هم خیلی مهمه. معمولاً اینا که توفیق دارن به حج مشرف میشن، اصل سفارشی که بهشون میشه و بزرگان معمولاً میگن همین ختم قرآن، کسی بتونه یک ختم قرآن در مکه داشته باشه، یک ختم قرآن در مدینه داشته باشه، این خیلی برکاتی داره. حالا هفت عمود مکه و مدینه و برکات اینها و برکات اعمال و برکات چه اعمالی و اینها زیادی دارن، برای اینها انشالله نصیب بکنه حج و امنیت. بله، اقل و اکثر رو من ختم القرآن به مکه من جمعت و جمعه، اقل از جمعه تا جمعه یا اکثر از جمعه تا جمعه، این هم میشه تو ترجمهش اینجور ترجمه کرده.
اینجا موجودیت داشته، ختم توی جمعه مثلا
جمعه را معمولا مؤنث به کار میبرن،
به
وقت زده
یا در کمتر یا بیشتر از اون وقت.
بله، ذلک مذکر جمعه رو معمولا مؤنث، من که به اعتبار یوم یعنی مضاف و محذوف گرفته باشم به اعتبار یوم مذکر گرفته باشم. بله ما امسال حج میتونستیم بریم، یعنی خب طرف نیمچه خاطر فضای امنیت و اینها ببینیم که خدا چی میخواد اگه بشه انشاءالله سال بعد بریم. خب حدیث بعدی از امام باقر علیه السلام،
این هم کنی شانه ها هست؟
بله دو سه حج منتهی به ظهور هایی بدتر میشه هر کدوم، یکیش قتل عامه، یکیش تا جایی که میگه حتی لباس احرام ها رو دیگه ازشون میدوزه هم ده حاجی ها اینجور وضع بدی پیدا میکنه، یه قطره آب پیدا نمیکنه، مثلا امکانات و رسیدگی اونها مطلقا نیست، با برنامه هم داره پس حالا الان قدم درگیری داخلی هم دارن که نمیرسن مثلا.
آره سن قبل هم همین رو میگفتن
بله.
که یه شعبه این است جریان مخالف سیستم موجود برای چوبلای چتر میزنه.
بله مثلا الان که انگیزه هم بیشتر چون بعد از حج ظاهرا قرار شده که سلمان استعفا بده و امر واگذار کنه. بله حالا خدا انشالله که همه حاجی ها و ظاهرهای ما رو انشالله به صحت و سلامتی ببر و برگردونه انشالله. خب از امام باقر علیه السلام از پیغمبر اکرم نقل شده من قرأ عشر آیات فی لیلته، کسی اینو قبلا به نظرم خونده بودیم حالا شاید شبیه به این بود، کسی 10 آیه در شب بخونه لم یکتب من القافلین، از قافلین محسوب نمیشه. کسی 50 آیه بخونه کتب من از ذاکرین، خب قافلین یه مرتبه است، از قافلین نبودن لزوما به معنای ذاکر بودن نیست، 10 آیه که خون قافل نیست، مثل اینکه هر کی جهنمی نباشه لزوما بهشتی نیست. بله این کفشه، حالا در حد اینکه بله حالا چون هم مانع باید مفقود بشه هم مختزی باید موجود بشه هم شرط باید حاصل بشه، این مانع رو نداره، مانع غفلت، ولی مختزی که مختزی توجه و ذکر باشه نیست. 50 آیه اگر خوب معلوم شه که عدد آیات توش نکته است، یعنی خود ساختار این آیات اینجوریه که تعداد این آیات کارکردی داره، 10 آیه 20 آیه اینا دستبندی اینها با هم دیگه ساری داره. کتب من از ذاکرین و من قرأ 100 آیه کتب من القانتین، کسی 100 آیه اگر بخونه از قانتین محسوب میشه، حالت قنوت اقنوتی لربک که کانت من القانتین یه وقت نمونه من از همین بحث شده میشه، حضرت مریم سلام الله علیها مقامشون مقام قنوت و قرآن از او با دستور او اقنوتی بود، اقنوتی لربک قنوت، یه وقتی همین ناصری حفظه الله توی دستوراتشون به شاگردان ها همینا رو لحاظ میکنن و میکردن، یکی گفتن شما چله بگیر در رکوع، یکی دیگه چله بگیر در سجده، یکی چله بگیر در قنوت، کنه ها هر کیه بابی داره هر کدومش یه اثر جدایی داره، برای هر کی از هر یه جایی در توجهی باز میشه نه فرق میکنه، اینجا قنوت به معنای اعم میشه. و من قرأ 100 آیه کتب من الخاشعین، کسی اگر 200 آیه بخونه از خاشعین محسوب میشه. خشوع هم وصف قلبه، وقتی اشاره شد خضوع وصف قالبیه، خشوع وصف قلبی، علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، دل خاشع میشه و بدن خاضع میشه، خضوع اون حالت در اختیار بودن و پایین اومدن و اصطلاح امروزی پادادن، لذا یکی از مراتب حجاب عدم خضوعه، ولا تخصع عن في القول فيطمع الذي في قلبه مرض، خضوع در قول، زن با مرد نامحرم یه جوری صحبت بکنه که او برداشت های دیگری بکنه، احساس بکنه که او خودش رو در اختیار قرار داده، در دسترس قرار داده. این خضوع که ضدش هم زهره، یعنی اونی که در روایات ما هست که زن باید نسبت نامحرم زهر داشته باشی، حالت بلندمنشی و گردن فرازی و ناز و اینها، این اگه نباشه میشه خضوع. اصلا خضوع حرام هم هست، خضوع در برابر نامحرم، خضوع در برابر خدا هم یه همچه حالتیست. عبدی که در اختیار قرار داده خودش رو نسبت به خدای متعال، لذا داره در رکوع هم از آدابش اینه که جوری رکوع کنید گردنتون رو بگید مثل کسی که میخوان اعدامش بکنن، میخوان گردنش رو بزنن، اینجور گردنتون رو بکشید و با این زبان حال که خدای من اینجور در اختیار تو هم، اگه میخوای گردن من رو بزنی این حال من. این خضوعه. خضوع باعث خشوع میشه در دل، دل منتقل میشه، چون راه این که دل مجاب بشه اینه که از بیرون اعضا و جواره منقاد بشه، تأثیر بپذیره. اگه اعضا و جواره تأثیر پذیرفت، دل هم اثر میپذیره. لذا قرآن هم میفهمد که وقتی آیات قرآن خونده میشه، اینها اول پوستشون خلاصه اخشعرت جلود الذین، یا تلین جلود هم تعبیر این شکل، پوست میلرزه، بدن میلرزه، پوست نرم میشه، یعنی در قالب تحولی صورت میگیره، این منتقل میکنه به قلب. حالا یا شاید اینجا البته منظوری باشه که اون حس قلبی در بیرون بروز پیدا میکنه، ولی معمولا راه این که در دل اتفاق بیفته، توجه حاصل بشه، دل منعطف بشه، متوجه بشه، اینه که در بیرون انسان این رو تحمیل بکنه از طریق قالب به قلب. هرچقدر بدن حالت خضوع داشته باشه، دل خشوع پیدا میکنه. حالا اگه کسی 200 آیه از قرآن خوند، این به مقام خاشعین میرسه در یک شب. این هم نکته مهمی است، این مقامات تا وقتی که بخواد ملکه بشه، چون اینا فعلا حاله، با یک شبش حاله، تا ملکه شدن و مقام شدن و استمرار لازمه حداقل 40 شب، که این بحث 40 گرفتن و اینها که ایامش هم نزدیکه، 4-5 روز دیگه اول ذی‌قعده وقت ناب 40 گرفتن. اینها اگر 40 روز با مواظبت با دقت کسی استمرار بر کار داشته باشه، این تبدیل میشه به ملکه. زمان اینکه چیزی بخواد ملکه بشه 40 روز. ممکنه کسی یک شب جز غافلین باشه، یک شب جز ذاکرین باشه، یک شب جز خاشعین باشه، تناسب آیاتی که میخونه، و دوباره اون شبی که جز خاشعین شد، فردا شبش باز جز غافلین باشه، یا باز 10 آیه بخونه فقط در مقام عدم غافلین باشه. لذا اینها نشون میده که اگه کسی میخواد برنامه داشته باشه، اینا رو باید یه چله ای توی بازی حتی در روایت ما داریم که امسال فهمه که برنامه چله هم نداریم، ما برنامه سالیانه داریم. اگر بنا گذاشتی کار رو انجام بدی، یک سال انجام بدی. اساتید ما یه وقتی از استادمون چیزی رو پرسیدم، گفتم ما فلان کار رو انجام بدیم، چون گفت هر کاری رو میتونی تا آخر عمر انجام بدی انجام بده. خیلی اصطلاح قشنگ، یعنی ما حتی دیگه چله و سالیانه و اینا نداریم، کار رو انسان شروع میکنه بعد یک عمر انجام تا آثارش رو ببینه، وگرنه دیگه حالا میاد و میره. نورانیت هایی هم داره. بعضن بازم همه جای ناصری فرموده بودن که بعضی از این اعمال که شروع میشه بعد رها میشه، انسان میشه مصداق من عرزن ذکری فإن له معیشة ضنکا، خودش یه نه اعراض از ذکره و یه نه معیشت ضنکا میاره برای انسان. یا کاری رو شروع نکنه، یا چله رو شروع نکنه، یا برنامه شروع نکنه، و اگه شروع میکنه بعد استمرار داشته باشه، وگرنه نفرین خود اون عمل شامل حالش میشه. روایت داره که انسان گاه یک چیزی رو میداند، چون بهش عمل نمیکنه نفرین خود اون علم شامل حالش میشه. خود اون علم که همه روح دارن، حقیقت دارن، صور برزخیه دارن، ملکوت دارن، حس دارن، حیات دارن، اعمال اینطورن، علوم اینطورن، معارف اینطورن. اگر کسی معرفتی حاصل کرد ترتیب اثر به اون معرفت نداد، خود اون معرفت نفرینش میکنه. خود اون علم فینیش میکنه. خود اون علم، این که علم حجاب اکبره به این معناست، یعنی خود اون علم دیگه حالا نمیذاره او روش بکنه، خود اون علم زمینگیرش میکنه و خلاصه تاریکش میکنه، چون حق این علم رو به جا نیاورده، حق علم رو ادا نکرده. اعمال این شکلی هست، اگر کسی بنا گذاشت به این که کاری رو انجام بده، ولی حق عمل رو به جا میاره. فتقوا الله حق تقاته، تقوا حق داره. جاهدوا فی الله حق جهاده، یتلونها حق تلاوته. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان جلد 8 به نظرم همین سوره مبارکه اعراف، و الوزن یوم اذن الحق، ذیل اون آیه بحث بسیار مفصل و عالی داره که نایابه، جای دیگه نیست این بحث، که چطور روز قیامت حق میزانه. ایشون همین مطرح میکنه، میگه که هر عملی حقی دارد و روز قیامت با حق آن عمل انسان سنجیده میشه. تقوا حقی داره، جهاد حقی داره، تلاوت حقی داره، اون مرتبه‌ای که مرتبه حق است. اگه کسی میخواد به اون مرتبه حق برسه، باید حق این رو ادا بکنه، وگه نه به حق او نمیرسه، نه تنها به حق تلاوت و جهاد و تقوا و اینها نمیرسه، بلکه نفرین و ترد و لعن و اینها از جانب اون عمل شامل حالش میشه. عمل قهر میکنه با انسان. فراوان داشتیم اینجور کسایی برنامه هایی رو شروع میکردن بعد رها میکردن، سری آسیب میخوردن، مخصوصا اگه اهل لطافت بودن، لطافت خاصی داشتن، سری میفهمیدن که فلان عمل چه آسیبی زد. حالا از قضا شدن نماز و قضا شدن نماز شب و اینها که فراوانه، این ماجراها که مرحوم شیخ حسن علی لخودکی، اون ماجرایی که پسرشون که حوض افتاد غرق شد تو منزل، چون گفتش که این اثر قضا شدن نماز صبح امروز من. بله، یاد آمد نماز شب خیلی فراوان این اولیاء خدا ترک اعمال زیاده. این که من بخوام بگم دوستانهای فراوانیست اینه که عملی رو ترک کردن، خدا انشالله ما رو اهل بکنه برای این مسائل. همین صور مسبحات که سفارش شده، اینا آثارش رو وقتی نشونده که انسان مداومت داشته میشه، مداومت که باشه آثارش کم کم ظاهر میشه، آثار فراوان و عجیبی هم داره. خود این سوره مسبحات، سوره صاد در شب جمعه که فرمود چشمه ایست برای اهل یقین، یه کسی شبهای جمعه سوره صاد رو بخونه، که حالا بیشتر هم سفارش میکنن در نماز وتیره باشه، این اگه استمرار برش باشه، از اون چشمه صاد کم کم انسان بهره‌مند میشه، چشمه ایست که یقین رو زیاد میکنه. و خیلی هم مهمه این سوره صاد و اونسش شبهای جمعه. سوره اسراء تو ماجرای سعد ابن معاذ داره که ملائکه‌ای که پایین اومدن در تشییع جنازه سعد، خب وقتی پیغمبر در قبر گذاشتن، فهمیدن که او رو قبر فشار داد به خاطر اینکه با اهلش کج خلقی هایی داشت، برخوردش گاهی بد بود و اینها. مادر سعد گفت که خوش به حالش، پیغمبر تو پیراهن خودشون دفن کردن سعد، خودشون نماز خوندن، خودشون غسل دادن، خودشون کفن کردن، خودشون تشییع کردن، روی پا راه می‌رفتن، پیغمبر اکرم پاشنه راه می‌رفتن. گفتن از شدت ازدحام ملائکه در تشییع جنازه سعد جا برای اینکه پا بذارم نیست. بعد وقتی دفنش کردن، مادر سعد گفت تو بالک تو که دیگه عاقبت خیر شد. پیغمبر فهمیدن که قبل فشاری او رو داد که هر کی جز سعد بود الان نابود میشد از این فشار. بعد فهمیدن این ازدحام ملائکه در تشییع جنازه سعد اثر انس و مداومت او با سوره توحید بود، چون او زیاد معانست داشت با سوره توحید، این ملائکه اومدن و چهار طرف تابوت او رو گرفتن و ازدحام فراوان. حالا اینا خیلی از آثار اینجور سوره ها اینا به همون رمزشه، مثلا سوره یاسین خیلی آثار داره، به شرط اینکه کسی خود کلمه یاسین رو 7 بار بگه اولی که شروع میکنه. یا مبین های در سوره مبارکه یاسین آثار ویژه‌ای داره. یا سوره مالکی تاها آیات اولیش هفر یاسین رو بگی بعد سوره توحید مثلا یه قلق خاصی داره. بله مرحوم آیت الله سید جواد حیدری ایشون خیلی تاکید داشت به خوندن معراج السعاده، میفرمود که کسی اگه معراج السعاده رو بخونه عمل بکنه سال اول طی العرش پیدا میکنه، و اگه یک سال همین که آقای بهجت میفرمودن مداومت بر خوندن معراج السعاده با برنامه روزی یک سال اگه این برنامه رو داشته باشه، ایشون میفرمود که سال اول طی العرش پیدا میکنه تا 10 نفر هم میتونه ببره همون سال اول. بعد دیگه حالا چی میشه؟ میشون که اگه الاغ بخونه با هم لهجه شیرین یزدیشون، اگر الاغ بخونه و بفهمه مواش میریزه. معراج السعاده اینجور. حالا اینا خلاصه آثار ملکوتی اینها. قرض این که اینا معانست و انس لازم داره اگه کسی بخواد در مقامش بود، اگه نه با یک شب حالا آثار در اون حد انسان یک شب حالا ملحق به خاشه این میشه، یک شب هم پیاله میشه با خاشه این، لذق خاشه این رو داره. حالا این هم نکته ایست، خود اینها شب به شب آثارش فرق میکنه. اگه کسی در اون مقام باشه، کسی در مقام خاشه این باشه، امشبش غیر از فردا شبشه. اگه کسی یک شب قدر در مقام خاشه این بود، مثلا شما فرض بفرمون یکی شب قدر 100 تا آیه قرآن خوب، این شب قدرش در چه مقامی سر شد؟ صد آیه فرمود در مقام قانتی، اون شب قدرش رو هم رزق با قانتی. حالا کسی 200 آیه خود او هم رزق با خاشعین. این آثار شبها آثاری داره، برخی شبها این هم مفصل بحثش برکات، مخصوصا دهه اول ذیحجه که در راهه که دیگه اون اصل ماجراست. دهه اول ذیحجه اعمال ایام خاص، شبها مخصوصا شبهای خاص. بله خب خیلی معطل نکنیم. من قرأ 300 آیه، کسی 300 آیه بخونه، کتب من الفائزی، از فائزین میشه. فوز هم بحثش مهمه، فوز و فلا تفاوتی داره که بحثش مفصل. و من قرأ 500 آیه، کسی 500 آیه در شب بخونه، کتب من المجتهدین، از مجتهدین، کسانی که اهل جهاد هم. مجتهد در اینجا معنی جهادگره، مجتهد محسوب میشه. و من قرأ 1000 آیه، کسی اگر 1000 آیه خوند، کتب له قنطار من تبر، القنطار 15000 مثقال من ذهب. حالا اثری که براش داره قنطاری تو ارزای هر 1000 آیه عطا میکنه. قنطار هم فرمود 15000 مثقال طلاست، مثقال هم 24 قیرات که کوچکترین مثقال مثل جبل احد، اندازه کوه احد، و اکبرها ما بین السماء و الارض، بزرگترینش هم فاصلهش فاصله سما تا ارض. خب اینم از این حدیث شریف. بحث المیزانمون که جلد 8
دارم، این چیز دیگه، یعنی مراتب قبلی رو هم داره دیگه.
بله بله،
یعنی کسی آیه از 1000 کنه خونه هم از ها،
بله
زاکرینه هم از
خانه. بله اینا مقامات در واقع پوشش میده هر مقامی مقام قبلی رو، مثل مقامات دنیوی نیست که ممکنه کسی مدیر کل یک جایی باشه ولی اون مدیر فنی اون بخش مثلا اطلاعاتی داره که اصلا مدیر کل اصلا سر در نمیاد از اون. اینو با هم تباین ده. مقامات معنوی اینجوری نیست، مقامات معنوی قشنگ مرتبه پایین رو کامل پوشش میده. حالا بحث است اگه کسی تنزل کرد از اون مقام، برمیگرده مقام قبلی به سقوط میکنه، اینا بحثای سلام و مثل مهمی هم هست. هم به حضرت آدم علیه السلام مثلا گفتن که ایشون وقتی توبه کرد برگشت همون مرتبه قبلی، یا دیگه اون مرتبه دیگه هیچ وقت حاصل نمیشه. استاد ما فهمید که یعنی آزادشون تعریف میگه، بود که از والد پرسیدم حضرت آدم با توبه که کردن برگشتن مقام قبلی، شما گفتن نه، میگم من خیالم راحت شد، چون خیلی ناراحت بود که مثلا حالا توبه باید. اگه قرار باشه یک کسی توبه کرده باشه که توبه نکرده باشه، بس چه فرقی میکنه؟ یعنی کسی کاری نکرده که بخواد توبه کنه.